یا نیازمندان در افغانستان آماده هر گونه همکاری است. این اظهارات مقامات طالبان در حالی است که وضعیت بد اقتصادی مشکلات زیادی را برای شهروندان افغانستان به وجود آورده است. برای حل برون رفت از این وضعیت فعلی چه کار باید کرد؟ در همین ارتباط همکارم آصف شینواری گفتگوی داشته است با دکتر مخلص، آگاه مسائل اقتصادی، که دعوت میکنم بشنوید.
محترم دکتر صاحب مخلص، تجار و آگاه مسائل اقتصادی. دکتر صاحب، زمستان رسیده، مشکلات مردم هم شما میدانید. بیشتر آگاهان به این باور هستند که کمک های بشری کشورهای دیگه جایگزین تجارت و اقتصاد شده نمیتونه و در حل مشکل مردم اونقدر مؤثر نیست. چطور میشه که قبل از رسیدن زمستان مشکلات اقتصادی مردم حل شود، نرخ پایین بیاید و زمینه کارم با مردم مساعد شود؟ نظر شما چی باید شود؟
به نظر ما در می اواخر ما الحمدلله باز پیام ها و خبرهای خوش را کس به دست داریم، خصوصا کشورهای اروپایی و کشورهای بیزجی کس اینا کس وعده و تعهد کس در بخش کمک های بشر دوستانه اینا کس اعلان کردن. اگر این کمک ها و در پهلوی از کس خود عواید داخلی افغانستان تا جایی که ما معلومات داریم نسبت از قبل روزمره کس اینا کس رو به بهبود است و از دولت هم ما خواهش میکنیم که با هم امکاناتی که اینا دارن در بخش اجرای معاشات مامورین و در بخش امو تقسیم امی کمک های بشر دوستانه به شکل عادلانه و در نقاط مختلف افغانستان کسی میده کس به مردم برسانه. گرچه کس اکتفا نمی کند تا وقتی که ما امو زیربناهای اساسی اقتصاد کس که در مورد صنعت است، در مورد تولید است، در مورد زراعت است و همچنان در این بخش واردات و صادرات که یک درآمد بزرگ است برای کشور ما، اگر ما باز دوباره کس به حالت نرمال نبیم این مشکلات است و فکر کنم که بلا شک ما گفته میتونیم که یک حالت بسیار بد است.
روزه گذشته اتاق تجارت افغانستان اعلام کرد که ظرف دو ماه گذشته حدود 40 تن از تاجران در مناطق مختلف افغانستان بنابر عوامل مختلف اختطاف شده. فکر میکنین عدم تامین امنیت تجار خانوادهایشان سبب میشه که تجار آماده سرمایه گذاری در داخل افغانستان نباشه و حالت شاید بر جامعه تجاری از این هم بدتر شود یا مشکلاتی بر سر راه تاجران افزایش پیدا کنه؟
بله، هر عمل و هر خبر منفی کس نه تنها بالای جامعه تجاری، بالای تمام سکتورها کس تاثیر منفی دارد و همین خبر یک خبر تکان دهنده بوده که بالای تجارها کس تاثیر منفی کرده و بالخصوص در مورد واردات اموال و صادرات کس اینا کس بلا شک کس فعلا کس او فعالیت را قبلا داشتن حال ندارن. طور مثال ما قبلا کس در 6 ماه قبل روز 300-400 موتر تانه ترانزیت داشتیم که از طریق تورخم، غلام خان و اسپین بولدک کس داخل افغانستان می شد. امروز کس امی ارقام کس به 40 و 50 رسید است. گرچه امنیت نسبت به بیشتر خوبتر شده است ولی باز هم همین مسائل جنایی و مسائل اختطاف فعلا هم وجود داره.
با فرا رسیدن فصل سرما مشکلات مردم در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته است. با سرد شدن هوا نیاز مردم به مواد سوختی بیش از هر زمان دیگری بیشتر شده. این در حالی است که با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان خرید مواد سوختی برای مردم بسیار مشکل شده است. در همین زمینه همکارم محمدی توضیحات بیشتری ارائه می کند.
در آستانه فرارسیدن فصل سرد زمستان، افزایش نرخ مواد سوختی، دارو و غذا در افغانستان نگرانی ها از وخیمتر شدن اوضاع را بیشتر کرده است. شهروندان با انتقاد از بی‌برنامگی مسئولان محلی امارت اسلامی برای بهتر شدن وضعیت زندگی مردم تاکید کردند اگر این روند ادامه پیدا کند زمستان پیش رو پر از فاجعه خواهد بود. از گرسنگی مردم گرفته تا سردتر شدن خانه های آنان. به همین دلیل رئیس و شماری از اعضای اتحادیه نفت و گاز با والی جدید هرات دیدار کردند. گفته می شود در این دیدار روی برخی مشکلات تاجران و وارد کنندگان نفت و گاز صحبت شده و برای کنترل قیمت ها در بازار از سوی اعضای اتحادیه نفت و گاز اعلام آمادگی شده است. عبدالظاهر توخی رئیس اتحادیه نفت و گاز هرات با بیان برخی مشکلات ترانسپورتی تاجران از والی هرات خواهان رسیدگی به این چالش ها شده است. والی هرات نیز در این دیدار از اعلام حمایت تاجران برای کاهش در قیمت مواد سوختی در بازارها استقبال کرده است. نور احمد اسلامجار والی هرات حمایت از تاجران و تقویت سکتور خصوصی را از اولویت های اداره اش عنوان کرد. والی هرات همچنان گفته اداره محلی هرات آماده هر گونه همکاری در فراهم آوری سهولت ها برای سکتور خصوصی و تاجران است. این در حالی است که قیمت مواد سوختی به دلیل افزایش نرخ بازارهای جهانی و ایجاد سکتگی در مبادلات پولی در بانک‌های افغانستان افزایش چشمگیری داشته است. در همین حال شماری از جوانان هرات با برپایی خیمه تحت نام کلبه دلجویی در مرکز شهر هرات در تلاش هستند برای افراد نیازمند جامعه کمک‌های زمستانی جمع‌آوری کنند.
خوب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دستور رهبر طالبان با فرماندهان این گروه برای اخراج افراد نااهل از صفوف خود. خشم مردم افغانستان از نتیجه تحقیقات حمله پهبادی آمریکا در این کشور. و خطیب نماز جمعه تهران: ما در مذاکره حاضر می شویم که نتیجه اش رفع همه تحریم ها باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. رهبر طالبان از فرماندهان این گروه خواست تا افراد نامطلوب را از صفوف خود اخراج کنند. ریاست اداره امور طالبان با انتشار بخش‌هایی از صحبت‌های رهبر طالبان در توییتر اعلام کرد هیبت الله خونزاده رهبر طالبان به فرماندهان این گروه دستور داده تا صفوفشان را از وجود افراد نامطلوب پاکسازی کند. در یکی از این پیام‌های توییتر آمده است: هر فرمانده مکلف است تا افراد نامطلوبی را که امید اصلاح آنان وجود ندارد از صفوف خود بیرون کند. ملا هبت الله هشدار داده است که هر ظلم و کار نادرستی که رخ دهد، فرمانده یا بزرگ همان گروه طالبان مسئول پیامد آن اعمال خواهد بود و عذرشان پذیرفتن نخواهد شد. رهبر طالبان در حالی از وجود افراد نفوذی و نامطلوب ابراز نگرانی کرده که چندی پیش این گروه کمیسیونی را تحت عنوان کمیسیون تصفیه صفوف ایجاد کردند تا این گونه افراد فرصت طلب را از صفوفشان جدا کنند. از زمان قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، گزارش‌های زیادی درباره نقض حقوق شهروندان از سوی برخی فرماندهان این گروه منتشر شده است. شهروندان افغانستان نتیجه بررسی حمله مرگبار هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا را غیر قابل قبول خواندند. بسیاری از ساکنان افغانستان از انکار نقض قوانین درباره حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در این کشور خشمگین هستند و آن را غیر قابل قبول می‌دانند. در حمله پهپادی توسط ارتش آمریکا قبل از خروج از افغانستان 10 غیر نظامی که بیشترشان زن کودک بودند کشته شدند. نتیجه تحقیقات وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد حمله هوایی آمریکا در افغانستان که منجر به کشته شدن 10 غیر نظامی در ماه آگوست شد، شامل تخلفات قانونی یا سهل‌انگاری نمی‌شود. در کابل بسیاری از مردم زمانی که شنیدند سامی سعید، بازرس کل نیروی هوایی آمریکا، اعلام کرده که در این تحقیقات هیچ نقضی از قانون مشاهده نشده است، خشمگین شدند. شهروندان افغانستان این سوال را مطرح می‌کنند که چرا آمریکا پس از ارتکاب جنایات متعدد می‌تواند به کشوری فراتر از قانون تبدیل شود. سجادی، یکی از شهروندان افغان، در مصاحبه با تلویزیون مرکزی چین گفت آمریکایی‌ها می‌گویند قوانین جنگی نقض نشده است، اما روشن است که آنها قوانین جنگی را نقض کرده‌اند و پاسخگو نیستند. الله دوست، یکی دیگر از ساکنان کابل، هم گفت آمریکایی‌ها بسیاری از مردم را کشته‌اند، آنها زنان و کودکان زیادی را کشته‌اند و افغانستان را ویران کرده‌اند، اما مدعی هستند که جنایتی مرتکب نشده‌اند. یک شهروند دیگر افغانستان هم گفت این نخستین بار نیست که آمریکا غیر نظامیان افغان را می‌کشد، اما آمریکا به دلیل اقداماتش هرگز مجازات نشده است. و افزود آمریکایی‌ها بارها قوانین جنگی را زیر پا گذاشتند، اما هیچگاه محاکمه نشدند و این برای جامعه جهانی شرم‌آور است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد قرار است به خانواده‌های نیازمند در افغانستان کمک مالی کند. در حالی که وضعیت افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان به شدت در حال بدتر شدن است، برنامه جهانی غذا اعلام کرده که به خانواده‌های نیازمند کمک مالی خواهد کرد. با ابتکار این سازمان 4000 خانواده نیازمند ماهانه 3500 افغانی دریافت خواهند کرد. برنامه جهانی غذا این طرح را با هدف کاهش فقر و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در افغانستان آغاز کرده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد بارها هشدار داده است که اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی است و به احتمال زیاد به بحران پناهجویان دامن خواهد زد. برنامه جهانی غذا هفته گذشته با نشر گزارش اعلام کرد تا ماه نوامبر 2021 میلادی 22.8 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. در حالی که وضعیت اقتصادی اکثر مردم افغانستان روز به روز بدتر می شود، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که افغانستان به سوی یک فاجعه انسانی نزدیک شده است. آنتونیو ویتورینو، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت که به کابل سفر کرده، گفت با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات مردم در افغانستان هم افزایش خواهد یافت. ویتورینو در یک پیام ویدیویی در حساب توییتر گفت من در کابل می‌بینم که مجموعی از شرایط اضطراری افغانستان را به پرتگاه فاجعه انسانی کشانده است. وی در این پیام افزود میلیون‌ها تن از مردم افغانستان پس از سالها جنگ و ناامنی، خشکسالی و شیوع ویروس کرونا با بحران اقتصادی روبرو هستند و این مشکلات با فرارسیدن فصل زمستان افزایش خواهد یافت. آنتونیو ویتورینو، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت، گفت تلاش می‌کنیم که در آستانه زمستان کمک‌ها را به صدها هزار تن از افراد نیازمند در افغانستان برسانیم. پس از تأیید آغاز مذاکرات دولت اسلام آباد با تحریک طالبان پاکستان توسط عمران خان نخست وزیر، رسانه‌های این کشور از توافق طرفین برای آتش‌بس موقت خبر دادند. خبرگزاری دان نیوز پاکستان امروز گزارش داد مذاکرات پاکستان با گروه افراطی تحریک طالبان این کشور با رضایت طرفین و آتش‌بس موقت پایان یافته است. بر اساس این گزارش مذاکرات مستقیم طرفین از حدود 2 هفته پیش در ولایت خست افغانستان ادامه داشت که این گفتگوها منجر به توافق موقت برای اعلام آتش بس سراسری شده و این موضوع از سوی تحریک طالبان پاکستان مشروط به آزادی برخی از نیروهای این گروه برای ایجاد فضای اعتماد میان طرفین شده است. منابع پاکستانی گفتند سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی طالبان افغانستان با عنوان میانجیگر بین پاکستان و تحریک طالبان پاکستان عمل می کند و دو طرف را برای گفتگوهای رو در رو زیر یک سقف قرار داده است. با این حال نام مذاکره کنندگان دولت پاکستان فاش نشده است. عمران خان نخست وزیر پاکستان ماه گذشته گفته بود دولتش در حال مذاکره با برخی از گروه های تحریک طالبان پاکستان است تا آنها را متقاعد کند که سلاح‌های خود را زمین بگذارند. نخست وزیر پاکستان تصریح کرد در تحریک طالبان پاکستان گروه های مختلفی وجود دارد و برخی از آنها خواستار مذاکره هستند و دولت اسلام‌آباد نیز با آنها در حال مذاکره است. 4 تن در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شدند. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
ظرف 24 ساعت گذشته 4 تن در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به گونه مرموز به قتل رسیده است. شاهدان عینی میگویند که روز گذشته 2 جسد سربریده شده در نزدیکی ساختمان ولسوالی چپرهار در جنوب شهر جلال آباد دریافت شده است. به گفته شاهدان هر 2 تن باشندگان ولسوالی چپرهار بودند. همچنان ظهر روز جمعه افراد مسلح ناشناس 2 تن در منطقه هډی لغمان در نهه سوم شهر جلال آباد به ضرب گلوله به قتل رسانیده و موفق به فرار شدند. تا وکنون هیچ فرد و یا گروه مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده نگرفته است. اداره ولایتی ننگرهار نیز معلومات را در این خصوص به رسانه‌ها ارائه ننموده است. ادامه کشتارهای هدفمند و مربوط در ننگرهار باشندگان این ولایت را نیز نگران ساخته است. آنها خواستار جلوگیری این واقعیت شدند، اما پاسخ روشن را تا وکنون دریافت ننموده است. از سوی دیگر همزمان با ادامه کشتارهای هدفمند و مربوط واقعیت سرقت‌ها و عدم ربایی نیز در این ولایت افزایش یافته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. سرپرست ترانزیت اداره حمل و نقل جاده‌ای ولایت خراسان رضوی گفت مسئولان اجرایی افغانستان در مرز اسلام قلعه توافقات قبلی مرزی با ایران در خصوص بازگشت ناوگان ایرانی را نقض کردند. مرتضی مجردی امروز در گفتگو با ایرنا افزود ماه گذشته بر اساس گفتگوهای مرزی بین ایران و افغانستان توافق شد کامیون‌های ایرانی در افغانستان روزهای تعطیل جمعه امکان بازگشت به ایران از طریق گذرگاه مرزی اسلام قلعه را داشته باشند، اما طرف مقابل در این خصوص همکاری نمی‌کند. سرپرست ترانزیت اداره حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی همچنین با ابراز نگرانی از انتشار خبر محدودیت 25 روزه تردد ناوگان ایران به افغانستان از مرز اسلام قلعه از سوی طالبان در افغانستان گفت روزانه 500 دستگاه کامیون بین دو کشور تردد دارند که اخلال در این امر به زیان دو طرف است. خطیب نماز جمعه تهران گفت ما در مذاکره حاضر می شویم که نتیجه اش رفع همه تحریم ها باشد و ایران اسلامی مذاکره فرسایشی را نمی پذیرد. آیت الله سید احمد خاتمی در نماز عبادی سیاسی امروز در دانشگاه تهران تصریح کرد شعار مرگ بر امریکا شعار مقدس ملت ایران است، چون پرونده این رژیم نزد مردم ایران سیاه است و در حمله صدام به ایران می توان دست امریکا را دید و 3 روز قبل از حمله برژنسکی با صدام دیدار داشته است. امام جمعه موقت تهران افزود ادامه این خباثت‌ها و دشمنی‌ها دزدی نفت ایران توسط آمریکا طی روزهای اخیر است و مردم به این دلیل مرگ بر آمریکا می‌گویند. آیت الله خاتمی با بیان این که آمریکایی‌ها برای مذاکره با ایران لحظه شماری می‌کنند خاطر نشان کرد ما در مذاکره حاضر می‌شویم که نتیجه اش لغو همه تحریم‌ها باشد و ایران اسلامی مذاکره فرسایشی را نمی‌پذیرد و در مذاکره سردرگم نیستیم. خطیب جمعه تهران درباره برخی از کشورهایی که شریک جرم آمریکا هستند و مدام ایران را تهدید می‌کنند گفت سیاست حسن همجواری و مدارا با همسایه در مکتب ما ارزش است. به همسایگان می‌گویم ایران به عنوان همسایه شما نخستین قدرت نظامی در منطقه است و با همسایه خوب و مقتدر برادرانه رفتار کنید و در غیر این صورت دودش به چشم خودتان می‌رود و بدانید با رژیم غاصب صهیونیستی و ته چاه خواهید رفت و نابود خواهید شد. آیت الله خاتمی درباره توطئه‌های آمریکا علیه ایران گفت آمریکا از مرداد سال 1332 شمسی تا امروز و در مجامع بین‌المللی علیه مردم ایران توطئه می‌کند و تحمیل جنگ و تقویت مدام رژیم صهیونیستی در دوران همه رؤسای جمهوری آمریکا از این جمله است. امام جمعه تهران همچنین با اشاره به ضربه نیروی دریایی سپاه پاسداران به ارتش آمریکا در دزدی نفت ایران در دریای عمان گفت این حرکت در جهت تحقیر آمریکا بود و نشان داد که آمریکا و ارتش آن در خانه عنکبوتی نشستند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. دستور رهبر طالبان و فرماندهان این گروه برای اخراج افراد نااهل از صفوف خود. خشم مردم افغانستان از نتیجه تحقیقات حمله پهپادی آمریکا در این کشور. و خطیب نماز جمعه تهران: ما در مذاکره حاضر می شویم که نتیجه اش رفع همه تحریم ها باشد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. افزایش نرخ مواد غذایی و سوخت نگرانی شهروندان هرات را به دنبال داشته است. شرح بیشتر را در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
شماری از شهروندان هرات از افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در بازارهای ابراز نگرانی کرده و خواهان نظارت جدی مسئولان محلی در این زمینه شدند. شهروندان هرات اما تاکید می‌کنند که اگر اداره شهروالی و والی هرات شخصاً به این مسائل رسیدگی نکنند، افزایش سرسام‌آور نرخ مواد غذایی و سوخت امان مردم را بریده و بحرانی در راه خواهد بود. میر محمد یکی از فروشندگان روغن در شهر هرات است. او به رادیو دری گفت همه روزه قیمت مواد غذایی و سوخت به ویژه روغن در بازار تا 10 افغانی افزایش پیدا می کند. او همچنان تاکید کرد که مسئولان محلی نیز به این مسئله توجهی نمی کنند و یک روغن 10 لیتر در بازار همکنون به 1500 افغانی و روغن 20 لیتر به 2800 افغانی به فروش می رسد. او همچنان یادآور شد با بلند رفتن قیمت ها در بازارها خرید مردم هم کاهش پیدا کرده و دلیل آن هم افزایش قیمت ها و بیکاری است. از سوی هم گلابشاه یکی از دکانداران مرکز شهر هرات است. او در جاده بهزاد شهر هرات دکان تخم مرغ فروشی دارد و می گوید در قیمت هر کارتن تخم مرغ تا 300 افغانی افزایش آمده است. به گفته او علت افزایش قیمت ها تقاضای زیاد در بازارهاست و بیشتر این تخم مرغ ها از هرات به دیگر ولایات افغانستان فرستاده می شود. در همین حال مولوی شراف الدین مخلص شهردار هرات گفت نظارت از بازار جریان دارد و این ریاست همه چیز را کنترل خواهد کرد. او هشدار داد با کسانی که اقدام به احتکار می کنند به شدت برخورد خواهد شد و افراد محتکر به ادارات عدلی و قضایی سپرده و مجازات خواهند گردید. گرانی ها نه تنها که مردم را متاثر ساخته بلکه فروشندگان هم از بلند رفتن قیمت ها ابراز نگرانی می کنند. یکی از دلایل بلند رفتن مواد غذایی در بازار کاهش پول افغانی در برابر دلار گفته شده است و از جانب دیگر اما نگرانی ها از بیکاری ها، نبود کار مناسب و فرار جوانان از کشور نیز باعث شده است که بازارها با حالت رکود مواجه شده و مردم دیگر توان خرید مایحتاج زندگیشان را نداشته باشند. در همین حال مسئولان محلی در هرات از آغاز کار برخی از پروژه های مهم از جمله پروژه مهم توپی در این ولایت خبر داده و میگویند به همین زودی ها معضل بیکاری در این ولایت حل خواهد شد. مولوی نعیم الحق حقانی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات گفت سفرهای مقام های کشورهای منطقه از جمله وزیر خارجه ترکمنستان به کابل و دیدارش با مقام های حکومت مرکزی روی آغاز هرچه زودتر پروژه توپی بوده است. بنا به گفته این مقام محلی هرات، امارت اسلامی بیشترین توجه را در این زمینه مبذول خواهد کرد. با این حال باشندگان هرات هم راه اندازی و انجام پروژه‌های زیربنایی از جمله تاپی در افغانستان را حیاتی می‌دانند و می‌گویند آغاز این گونه پروژه‌ها باعث توسعه اقتصادی و فراهم شدن زمینه کار برای هزاران تن خواهد شد. هرات در غرب افغانستان در مسیر پروژه تاپی قرار دارد. پروژه انتقال گاز از ترکمنستان به کشورهای پاکستان و هند که مردم افغانستان سالهاست منتظر اجرای شدن این پروژه هستند. خبرنگار رادیو دری هرات.
استخراج زغال سنگ در ولایت سرپل افغانستان افزایش یافته و موجب ایجاد شغل برای صدها تن در این زمینه شده است. گزارشی از محمد کاظم حیدری.
یک مقام مسئول در ولایت سرپل در شمال افغانستان از افزایش درآمد ناشی از استخراج زغال سنگ در این ولایت خبر داده، تقویت بنیه اقتصادی را باعث تطبیق پروژه های انکشافی و بهبود وضعیت زندگی مردم دانسته است. محمد صادق حکیمی که در حال حاضر مسئولیت اداره مستوفیت یا جمع‌آوری مالیات بر درآمد را در ولایت سرپل بر عهده دارد، از افزایش منفعت های ناشی از معدن زغال سنگ در این ولایت تا یک ماه گذشته خبر داده است. وی گفته که در یک ماه گذشته از استخراج و فروش زغال سنگ در این ولایت مبلغ 6.26 میلیون افغانی به خزینه حکومت واریز گردیده که می تواند در راه اندازی پروژه های انکشافی نقش موثر را ایفا نماید. به گفته مقامات ولایت سرپل تا یک ماه گذشته بیش از 8000 تن زغال سنگ از معادن این ولایت استخراج شده و به بازار فروش عرضه گردیده است. حکیمی افزوده به هر اندازه که پروژه های کوچک و بزرگ انکشافی در این ولایت راه اندازی و فعالیت های اقتصادی بیشتر گردد، به همان میزان وضعیت زندگی مردم نیز بهبود خواهد یافت. این مقام حکومتی در ولایت سرپل همچنان بیان داشته است که با افزایش استخراج زغال سنگ در این ولایت برای صدها تن زمینه کار فراهم گردیده و خانواده های زیادی از مزایای مادی آن بهره‌مند شده اند. معدن زغال سنگ در ولسوالی بلخاب این ولایت قرار دارد که سالانه هزاران تن زغال از آن استخراج و روانه بازار مصرف می شود. ولایت سرپل در کنار معدن زغال سنگ از ذخایر نفتی قابل توجه نیز برخوردار می باشد که به گفته باشندگان این ولایت به دلیل عدم توجه حکومت‌های حاکم بر افغانستان، این ذخایر نفتی تا کنون به صورت اساسی مورد حفاری و بهره برداری قرار نگرفتند. گفته نیست که افغانستان سرشار از معدن زغال سنگ می باشد که بیشترین آن در ولایت شمالی این کشور قرار دارند و مهمترین منبع سوخت و گرمازایی در فصل زمستان برای مردم این کشور به شمار می رود. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
نتیجه بررسی حمله مرگبار هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا از سوی ارتش این کشور در ماه آگوست نه تنها مردم افغانستان را قانع نکرد، بلکه به شدت خشمگین نیز کرده است. در این حمله که بر اثر آن 10 تن غیر نظامی کشته شدند، پیش از اعلام خروج آمریکا از افغانستان صورت گرفت. سامی سعید، بازرس کل نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد بر اساس تحقیقات صورت گرفته در این حملات هیچ نقضی از قانون و یا سهل‌انگاری صورت نگرفته است. این به معنای حمایت کامل دولت و ارتش آمریکا از جنایات نیروهای نظامی این کشور در افغانستان است که در 2 دهه حضور با کرات صورت گرفته است. آمریکا برای کاستن از خشم مردم افغانستان پس از هر جنایت نیروهای خود در این کشور اعلام می‌دارد که درباره آن تحقیق می‌کند، اما نه تنها تاکنون نیروهای آمریکا در ارتکاب جنایات خود در افغانستان مقصر شناخته نشده اند، بلکه ارتش آمریکا تلاش کرده است با طولانی کردن زمان بررسی جنایات نیروهای نظامی این کشور و فراموشی سپرده شوند و در بدترین شرایط اقدام به خارج کردن نظامیان جنایت کار خود از افغانستان کردند. گفتگوی همکارم غلام رضا شجاعی رو بشنوید با محمد رضا خیرآبادی، آگاه مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض توفیق برای همه شنوندگان محترم، اون چیزی که صحنه افغانستان رو دردناک میکنه چون این 20 سال اخیر حضور آمریکاست. بالاخره اگر کسی بخواد لیست از جنایت‌های این کشور رو در صحنه افغانستان مرور کنیم و اینها رو در واقع بخوایم به افکار عمومی عرضه کنیم، واقعیتش اینه که هیچ آبرویی برای آمریکا باقی نمیمونه. بالاخره مصائبی هم که امروز ملت افغانستان باش دست و گریبان هم ریشه در 20 سال مداخلات مستقیم آمریکا و 40 سال مداخلات غیر مستقیم این کشور داره. رژیم ایالات متحده وقتی که در صحنه افغانستان حاضره، حتی زمانی که میخواد این کشور رو ترک کنه، باز ترک کردنش هم بدون عوارض نیست. میبینیم که حتی زیر چرخ ترک آمریکا از افغانستان هم یه عده لح میشن. شما صحنه هواپیمای آمریکا موقع ترک فرودگاه رو بیاد بیاورید ببینید در واقع چه فاجعه انسانی رخ داد. بالاخره به نظر من این ننگ تاریخیه. شما ماجرای در واقع حملات پهپادی اینها در واقع به مردم مظلوم و سکنه مظلوم که 10 تا کودک و در واقع انسان بیگناه در یک خانواده از دست میرن، جونشون رو از دست میدن و بعد از اینکه تحقیقات واضح میشه که در واقع اصلا هیچ ماجرایی وجود نداشته و غیر نظامیانی بودن و اوهام آمریکایی باعث شده که با پهباد تحت نام در واقع خونسا کردن حملات تروریستی انجام گرفته، 10 عضو یک خانواده میرن. سر آخر چی میشه؟ سر آخر اینه که در واقع آمریکا باز هم بدون اینکه در واقع بخواد شرم کنه و بدون اینکه بخواد از گذشته خودش عبرت بگیره و بدون اینکه بخواد در واقع به افکار عمومی و وجدانها و تاریخ جوابگو باشه، خطای محاسباتی اعلام میکنه. خطای محاسباتی رژیم ایالات متحده با 200 سال پیشینه در واقع ننگین از تجاوز خودش همش خطای محاسباتی داشته. لذاست که در واقع ما نمیتونیم به ایالات متحده یا آمریکا به عنوان یک رژیم در واقع عدالت خواه و صلح طلب و نیت خیر نگاه کنیم که واقعیتش اینه که میخواد به داد ملت ها برسه. اینها حتی در واقع به اوهام خودشون هم بها میدن و طبق اون هژمونی که از لحاظ تسلیحاتی دارن و طبق اون اوهامی که در واقع هژمونی و سلطه خودشون دارن میتونن هر نقطه‌ای رو بدون در بررسی دقیق هدف قرار بدن و همین به قول در واقع اون گفته شیرین در واقع ضرب المثل تاریخی که میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب. بالاخره همین ماجرای حمله به این خانواده مظلوم افغانستانی خودش یه دلیله که بر این که آمریکا تمام کارهاش اگر کسی بیاد و در واقع یک وجدان و یه دادگاه بی‌طرفی مورد قضاوت قرار بده، میبینیم که در واقع همه اونها در واقع شبهاتی بوده که در ذهن آمریکا بوده و خطاهای محاسباتی. اصلا اصل حضور آمریکا در منطقه و اصل حضور اینها در افغانستان و صحنه افغانستان خودش خطای محاسباتی بوده. لذاست که با هیچ چرتکه‌ای نمیتونیم محاسبه کنیم که گناه آمریکا و جنایات آمریکا در افغانستان چقدره. وقتی اونها میگن ما تو منطقه 7 تریلیون دلار هزینه کردیم، شما اینو به دلار رو بیایید از لحاظ به جرم تبدیلش کنید. خب اگر بخوایم جرمای شما رو هم در واقع بخوایم اون ما به ازای در واقع مادیش رو حساب کنیم، یا کسی یا کفه ترازوی باشه که بخواد شما رو در واقع بابت این جنایاتتون محاکمه کنه، اون موقع میبینید که تمام در واقع هستی خودتون و ایالات متحده بخواد در کفه ترازو بذاره باز هم نمیتونه تاوان و جبران این همه در واقع فضاحت ها باشه. امروز هم که میبینیم که صحنه افغانستان با خلأ حضور رژیم در واقع متجاوز آمریکا روبروست، باز هم در واقع شرارت های اونها باقی است و ما در واقع ملت امروز افغانستان را ملت مظلومی میدونیم که بسیاری از خانواده های اونها سرنوشتشون و مداخلات خارجی به این روز کشونده و آمریکا رژیمیه که متاسفانه وقتی حضور غیر مستقیم خودش رو از جای به حساب به حضور غیر مستقیم تبدیل میکنه، هیچ موقع نبایستی شما و افکار عمومی فکر کنن که آمریکا بالاخره در واقع میتونه به این زودی ها از اون مطامع خودش دست بکشه. لذاست که ما در واقع امروز آمریکا رو به عنوان یک رژیم بدهکار به ملت افغانستان میدونیم و آمریکا واقعیتش اینه که اگر بخواد یک صدوم از تمام اون کرده های خودش حداقل در حق یک ملت به نام افغانستان جبران کنه، در واقع تمام سرزمین خودش و تمام دارایی‌های مادی و معنویش هم بخواد در ترازو بگذاره جبران نیست. ولذاست که ما در واقع به اون خانواده افغانستانی و تمام خانواده‌هایی که در واقع طی این سال‌ها اسیر اوهام و تجاوزات در واقع که به اصطلاح آمریکایی خطای محاسباتی بوده ولی در واقع در افکار عمومی به عنوان جنایت بهشون تسلیت می‌گیم و ما بایستی در واقع از گذشته خودمون و ملت افغانستان از گذشته خودشون الهام بگیرن و عبرت آیندهشون این باشه که انسجام و وحدت درونی خودشون حفظ کنن، سرمایه مادی و معنویشون رو برای خوشبختی خودشون به کار بگیرن.
جناب خیرآبادی، این تنها مورد نقض آشکار حقوق انسانها و حقوق افراد توسط آمریکایی‌ها نبوده، اما آنچه که باعث شد که این خبر تیتر یک خبرگزاری‌های جهانی بشه، به همزمانی این حمله با خروج آخرین اسکر آمریکایی از افغانستان بود. بفرمایید که چرا اهرم‌های فشار جامعه جهانی بر آمریکا فشار نمی‌آورند و آمریکا پاسخگو نبوده در قبال جنایتی که در افغانستان و در کشورهای دیگه انجام داده؟
خواب عمیقی که بر نهادهای بین‌المللی حاکمه نشأت گرفته از وابستگی و اعتیادیه که اونها به نفوذ آمریکا دارن. آمریکا بسیاری از ساختارها و سازمان‌ها و تشکل‌های بین‌المللی رو در واقع مدیون و بدهکار خودش بار آورده و امروز ما میبینیم اگر شبه نهادها و شبه سازمانهای بین المللی اصطلاحا صدا در نمی آورن ولی وجدان های بیدار در واقع هستن. ما سلطه رسانه‌ای رو نباید فراموش کنیم. امروز در واقع سلطه رسانه‌ای همون چیزیه که تلاشیه که لابی های مختلف صهیونیستی و لابی های مختلف امپریالیسم آمریکایی برایش نفوذ داشته باشن. افکار عمومی سطح بین الملل به این درجه رسیدن که در واقع انتظاری از اینها نداشته باشن، ولی آن چیزی که وجود داره در واقع وجدان های بی‌طرفی هستن که تقریبا این فریاد به بلندی اعلام کردن. امروز کسی شرم نداره از اینکه آمریکا رو یک رژیم اشغالگر متجاوز و زورگو بدونه. سلسله مراتب شکست هایی که در واقع رژیم ایالات متحده در پهنه جهان داره تجربه میکنه تقریبا صدا یا در واقع زنگوله افول و انزوای نزول هژمونی آمریکا رو به گوش همه رسونده. و ما نباید قضاوتمون راجع به این که آمریکا رژیمی متجاوز و رژیمی قاصر و رژیمی هست که میتونه حقوق بین الملل رو نقض کنه گفته های نهادهای بین المللی باشه. امیدواریم ما نهادهای بیطرفی در سطح بین الملل وجود داشته باشن که اینها بتونن بیرون از چارچوب هژمونی و سلطه و امر در واقع آمریکا تصمیم بگیرن و رسانه های بیطرفی باشن که بخوان صداهای در واقع مظلومان جهان رو منعکس بدن. ولی لذاست که در واقع همه اینها در راستای همون هژمونی آمریکا. وقتی ما هژمونی امپریالیسم سلطه رو حرف میزنیم، این هژمونی از جنگ مستقیم و رو در رو و پهباد و ادوات نظامی شروع میشه و به رسانه ها و نهادهای در واقع زیر ساخت بین المللی هم ختم میشه. همه اینها سه ضلع یک مثلث هستند. با این سه ضلع یک مثلثه که شما میتونید در واقع مجوز حمله به عراق رو بگیرید و در واقع میلیاردها تومان هزینه کنی و میلیون ها انسان را در این کشور از بین ببری. و با همین نهادهای به ظاهر بین المللی که مجوز حمله به کشور مظلوم مثل افغانستان گرفته میشه و این کشور اشغال میشه و اون نهادهای بین المللی که خیلی راحت میتونن مجوز اشغال یک سرزمین رو بدن، واقعیتش اینه که اگر اینها در واقع کار کرده درستی باشن، چرا متجاوز و یا کسی را که در واقع یک کشور را اشغال کرده و با فرمان همین نهاد بین المللی پا توی یک سرزمین گذاشته رو مؤاخذه نمی کنن؟ چرا در واقع عملکرد اون رو بردار نمی کنن؟ چرا به اون موقعی که در واقع مجوزی صادر می کنن این مجوز حد حدود داره و چرا راجع به حد حدود و ترک فعل ها و در واقع انجام کارها و عملکردها در واقع کسی پاسخگو نیست؟ ما می بینیم که در واقع اینها سمبل هایی هستند که به عنوان در واقع مجامع بین المللی قد علم کردن ولی متناسب با کارکرد خودشون، متناسب اون انتظاری که هست و متناسب با اون تعریفی که از اون حامیه در واقع عملکردی ندارن.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی. از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، مرزی آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. والی خراسان رضوی ایران در سفر به هرات برای ایجاد تسهیلات در زمینه‌های مختلف اقتصادی به توافقات تازه‌ای دست یافت. یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی که به دعوت والی ولایت هرات روز سه‌شنبه هفته جاری به این شهر سفر کرده بود، در بازگشت این سفر را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به توافقات قبلی گفت قرار شد هیئت‌های تخصصی و فنی ایران برای ارزیابی اجرای توافقات 16 ماده‌ای قبل هفته آینده به افغانستان بروند. والی خراسان رضوی با اشاره به تعطیلی بازارچه‌های مرزی میان ایران و افغانستان و لزوم فعالسازی این گلوگاه‌های اقتصادی افزود، در زمینه بازگشایی بازارچه‌های مرزی نیز در این سفر توافقات اولیه انجام و روند اجرایی آنها به عهده هیئت‌های تخصصی دو طرف گذاشته شد. والی خراسان رضوی همچنین اضافه کرد در مورد تسهیل صدور روادید برای شهروندان افغانستانی نیز توافقاتی صورت گرفت که ادامه این رایزنی ها به زودی با وزارت امور خارجه صورت می گیرد و در این زمینه خبرهای خوبی برای مردم افغانستان داریم. همکارم محمدی درباره سفر والی خراسان رضوی به هرات و توافق صورت گرفته در این سفر میان دو طرف ایران و افغانستان بیشتر توضیح می دهد.
سفر آقای نظری پوشش میده همون برنامه هایی که در سفرهای قبلی استانداران خراسان رضوی به ولایت هرات و کابل صورت گرفته و تاکید مجدد بر تعظیم روابط، بررسی پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی که قرار است از جانب جمهوری اسلامی ایران در مناطق مختلف افغانستان اجرایی بشه و همچنان پیگیری مصوباتی که قبلا در جلسات مختلفی که بین وادی خراسان رضوی و مقام های محلی در ولایت هرات کابل صورت گرفته پوشش میده. خوب به خاطر داریم ما که در سفرهای قبلی که والیان خراسان رضوی به هرات داشتن، کار احداث یک خط لوله گاز از دوقارون به سمت شهرک اسلام قلعه در دستور کار قرار گرفت. هر دو جانب روی این بحث توافق کردند که جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به عنوان دو کشور دوست، همسایه و مسلمان بتونن در کنار هم روزهای بسیار خوشی داشته باشند. چرایی هستند که عمدتاً به خاطر رفاه و آسایش هم دیگر تلاش خواهند کرد. والی خراسان رضوی بارها تاکید کرد که افغانستان به عنوان یک دوست و برادر در بهراغ توجه دولت جمهوری اسلامی ایران هست و عمدتاً دولت مردان ایران اسلامی به خاطر رفاه مردم افغانستان این سالیان گذشته تلاش کرده و در سالهای آینده هم این تلاش ها ادامه پیدا خواهد کرد. در جلسه هم خبرها بین والی خراسان رضوی و والی هرات صورت گرفته، اگرچه که جزئیاتی از جانب مقام های امارت اسلامی تا کنون منتشر نشده، اما خب خیلی از تحلیلگران بر این باور هستند که این سفرها میتونه صفحه جدیدی از روابط بین دو کشور رقم بزنه و روزهای آینده و ماهای آینده باید منتظر اجرای شدن خیلی از مصوبات باشیم که در این ملاقات ها روی این بحث صورت گرفته. والی خراسان رضوی تاکیدش سر این مسئله است که تاجران، بازرگانان و سرمایه‌داران افغانستان خب خیلی به راحتی میتونن که در پروژه‌های بسیار بزرگ و عظیمی که در جمهوری اسلامی ایران هست، فرصت‌های شغلی که در ایران اسلامی ایجاد شده ازش استفاده بکنن، پولشان در اونجا سرمایه‌گذاری بکنن، اجاره کار بکنن، به ویژه به اینکه حالا خیلی عظیمی از مهاجرین افغانستانی هم در ایران هستن، اونها هم میتونن که در این پروژه‌ها مشغول کار بشن. والی خراسان رضوی همچنان تاکیدش در این مسئله بود که روابط فرهنگی بین دو ولایت خراسان رضوی و هرات برمیگرده به خیلی از صدها سال قبل. والی هرات هم خب تاکیدش در همین مسئله بوده که خب هر دو کشور میتونن که در کنار هم به عنوان دو دوست و همسایه روزهای بهتری رو برای مردم و ملت دو کشور رقم بزنن.
تصویربردار خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل روز جمعه گذشته در عملیات تروریستی هدف دست کم 7 گلوله قرار گرفت، اما از این حادثه جان سالم به در برد. در این حادثه تروریستی 2 نفر که سوار بر موترسایکل بودند، علیرضا شریفی تصویربردار خبرگزاری صدا و سیما در کابل را که در حال رانندگی بود هدف قرار دادند و از محل گریختند. در تیراندازی افراد مسلح ناشناس به سمت تصویربردار خبرگزاری صدا و سیما در کابل، یکی از گلوله ها به او اصابت و وی را از ناحیه صورت مجروح کرد. پس از این حادثه طالبان مسئولیت تأمین امنیت تصویربردار صدا و سیما را بر عهده گرفتند. دعوت میکنم توضیحات یکی از مسئولان نظامی محل وقوع حادثه را بشنوید که در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما داشت.
ساعت 8 شب می‌واقع رخ داده که ما تقریبا یک ده دقیقه بعد از حادثه یک ده دقیقه ما بعدتر به اون ساحه رسیدیم که همین واقع رخ داده بود و این جوان با خون و خون پتالا مجا دیگر در داخل موتر بود. بعد ما همزمان به شفاخانه عالمی انتقال داریم. از شفاخانه عالمی بود به خاطر معایناتش تکمیل کردن به شفاخانه استوماتولوژی در اینجا انتقالش دادیم. دیگر و اون شخصی که را با مرمی زده شخص موتورسیکل سوار بود و شخص ناشناس، دو نفر بودن در موتورسیکل، شخص ناشناس بودن. دیگه ایرا از خانهش تعقیب کردن تا اینکه به طرف خانه پدرش میرفته، از دروازه خانه خودش را تعقیب کردن تا در نزدیک خانه پدرش رسیده، بودی را با گلوله زدن. الحمدلله که به وحد قابل چی نیست، مثلا وضعیتشون جراحت زیاد ندارن. دیگه خود جان به سلامت بردن، دیگه خدا حفظشون کرده. چهار تا دایی شیشه خورده و دایی طرف هم که معلوم نیست که
اولین مرمی
که دایی خورده، دایی جا اینمی هم اینمی هم جای مرمی هست،
جای مرمی هست اون
اینجا مرمی خورده که به همین صورت این مرمی بود از اینجا به اینجا این هم جای مرمی است که از دم بیروی زده یک مرمی اینجا خورده. با دایی جا صحبت کردم و تو تیر شده تقریبا ششف مرمی را زدن دیگه که خدا هم فضل کرده و این خودش که جان به سلامت برده، گرده قتل تصمیم قتلش را داشتن دیگه 100%.
گفتنی است که شریفی از حدود 10 سال پیش تصویربردار محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران از تمام اتباع خارجی فاقد مدارک اقامتی خواسته که برای انجام امور واکسیناسیون کرونا به مراکز تعیین شده مراجعه کنند. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در گفتگو با محمد تقی هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در مورد جزئیات این برنامه و فراخوان از وی پرسیده.
تشکر میکنم از حسن تعهد و پیگیری که دارید موضوع رو دنبال میکنید. واقعیت اینه که خب تمام بشریت به یک بلیه بزرگ ما مبتلا شدیم به نام کرونا. تنها راهی که میشود پیشگیری کرد و پیشنهاد دادم برای که از این وضعیت بتونیم خارج بشیم حتما انجام واکسیناسیونه. مستظر است که در استان خراسان یه جامعه بزرگی از مهاجرین و اتباع محترمی داریم که ما امروز وظیفه میزبانیشون داریم. یه بخشی از بزرگ از این افراد دارای مدارک اقامتی معتبر و هویتی هستن و یه بخشی فاقد این موضوع هستن. منتها کرونا همه رو شامل حال میشه دیگه. کرونا نمیبینه که مدرک داره که مدرک نداره. یه مشکلی اساسی که وجود داره ما برای که حفاظت کنیم از این افراد و حفاظت کنیم از جامعه میزبان، چون بالاخره اگر این افراد مبتلا بشن قابل سرایت و قابل نشره. این هم شامل خود مهاجرین میشه، هم جامعه میزبان خود مشهدی‌ها و هم استانی‌های ما میشه. اینو تو برنامه‌ریزی که در کل کشور انجام شده بنا شده که ما کل افرادی که در ایران حضور دارند رو انشالله ما تحت پوشش واکسیناسیون قرار بدیم که مشکلاتی که به لحاظ جانی میتونه برای این افراد داشته باشه رو بتونیم با انجام واکسیناسیون ازشون حفاظت کنیم. نکته‌ای هم که وجود داره من لازم میدونم همینجا عرض بکنم خدمت همه شنوندگان عزیز جندوالی که میدونید که ما تحت تحریم‌های ظالمانه امریکا و جامعه بین‌الملل قرار داریم. علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داره موضوعات حقوق بشری نادیده می‌گیرن، حتی ما واکسن هم در اختیار ما قرار ندادن. ولی به لحاظ اهمیتی که ما داره ما تلاش‌های بسیار بسیار زیادی کردیم که بتونیم واکسن تهیه بکنیم با قیمت‌های بالا، فقط از این بابت که بتونیم مراقبت کنیم از افرادی که در ایران زندگی می‌کنن. لازم این اتفاق افتاده. ما از هفته گذشته تقریباً برابر آخرین مصوبات ابلاغیه تهران در دفاتر برای انجام خدمات واکسیناسیون به اتباع غیر مجازی که در ایران به سر میبرند یک شرایط رو فراهم آوردیم. به منزله هویت بخشی یا یک کارت اعتبار بخشی که به این افراد ارائه بشه نیست. این فرصتیه که ما بتونیم با انجام واکسیناسیون این افراد رو از خطر مبتلا شدن به کرونا یا خدای نکرده مرگ ناشی از کرونا نجات بدیم افراد رو. تو همین مدت خب ما شاهدیم که برخی از افراد بی اطلاع و کم اطلاع با سوء استفاده از فرصت اومدن این موضوع رو بزرگ کردن و مطرح کردن و مسائلی رو وجود دادن که باعث آزردگی خاطر هم جامعه میزبان شده هم پناهندگان عزیز. نه، ما آماده هستیم برای که پناهندگان عزیز رو از خطر کرونا نجات بدیم و جانش رو حفظ کنیم، همه اونا حتی غیر مجازین رو تحت پوشش واکسیناسیون قرار بدیم، ولی این به منزله تایید هویت و تایید حضور این افراد در ایران نیست. این افراد رو من خواهش میکنم حتما باید بیان از به مراجع قانونی مراجعه بکنن و حضور خودشون در ایران قانونی کنن که ما بتونیم خدمت رسانی کنیم بهشون.
جناب آقای هاشمی، برخی از اینها نگرانی دارن از اینکه بیاین به دفاتر کفالت مراجعه کنن.
ببینید، نگرانیشون به نظر من نگرانی صحیح نیست. بالاخره این افراد تحت خطر و ویروس کرونا موج ششم داره شروع میشه و موج ششم موج بسیار خطرناکی است. هم برای خودشون خطر داره، هم برای جامعه میزبان خطر داره. من میخواهشون خواهش داشته باشم بدون هیچ نگرانی به دفاتر کفالت مراجعه بکنن، حتما مشخصات لازم رو ارائه بکنن که بتونن تحت واکسینه قرار بشه و ما خیالمون راحت بشه که این افراد واکسینه شدن. ما تمام تلاشمون داریم در جمهوری اسلامی انجام میدیم برای اینکه خدمت رسانی کنیم. ما برای ملت افغانستان فوق العاده اهمیت و ارزش قائلیم، ولی خواهشمون هم اینه که تمام روالها و تمام ترددات و تمام عبورها، تمام حضورها بر اساس معیارهای قانونی انجام بپذیره که ما بتوانیم هم خدمت رسانی کنیم، هم مواظبت کنیم از این افراد. بالاخره باید بپذیریم در شرایط این کشور اگر قانونی برقرار نباشه، سنگ رو سنگ بند نخواهد بود. من حتما مطمئنم، خواهش میکنم داشته باشم هیچ کس نگران این موضوع نباشه. فعلا مهمترین موضوع حفاظت از جان این افراده و در مرحله بعدی حفاظت از جان جامعه میزبان.
این طرح تا کی در دفاتر کفالت ادامه خواهد داشت؟
ما طبیعیه طرح تحت محدود است دیگه، تو همین فرصتی که وجود داره. بعد ما مجبوریم به خاطر شرایطی که در کشور وجود داره و استان وجود داره تصمیمات بعدی رو بگیریم. اگر دوستان این کمک رو کرده باشن، ما هم تمام تلاش خودمون خواهیم کرد به اونها کمک کنیم. این ولی عرض کنم به منزله هویت بخشی یا اعتبار بخشی یا قانونمند کردن حضور این افراد نخواهد بود. فقط به حفاظت از جانشون رو ما در دستور کار قرار دادیم و اولویت فعلا حفاظت از جان افراد و جامعه میزبانه.
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات اعلام کرد در ادامه روند ارسال کمک های بشردوستانه ایران، 11 محموله این کمک ها روز دوشنبه شامل 10 تن مواد غذایی و البسه در نقطه صفر مرزی خراسان رضوی و هرات تحویل مسئولین دولت موقت طالبان داده شد. این کمک ها شامل 50 تن برنج، 20 تن مواد غذایی و اضافه البسه زمستانی در مرز دوقارون اسلام قلعه تحویل طالبان داده شد. طی 2 گذشته این 11 محموله از کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران است که به مردم افغانستان تقدیم می‌شود. خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس farstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا با صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر و خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
ما یه پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوار هستیم هر جایی که هستید خوب و خوش و تندرست باشید. باز هم در جمعه دیگر با برنامه گنج کلام مهمان خانه های گرم و صمیمی شما دوستان هستیم و می خواهیم امروز در مورد تسلیم و رضایتمندی از مقدرات الهی با شما صحبت کنیم. کارشناس امروز برنامه ما حجت الاسلام عالی هستند و در مورد این موضوع برای ما و شما مواردی را بیان می کنند. پس با هم میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که خداوند متعال رو قبول دارن نسبت به مدیریت خدا و خدایی خدا تو این عالم همه یکسان نیستن. بعضی خدا رو قبول دارن ولی مدیریت خدا رو بر نمیتابن. اگر بخوام توی دستبندی حالا تا حدی که این افراد رو بتونه تو پوشش خودش قرار بده انسانها رو در این رابطه دستبندی بکنیم، سه دسته هستن. بعضی از انسانها کسانی هستن که خدا را قبول دارن ولی خدایی که فقط خلق بکنه و دیگه کاری نداشته باشه به ما، دستور دیگه نده، تکلیف دیگه نفرسته، خدایی که فقط محترمانه یه گوشه‌ای باشه و سجده کنیم در مقابلش، احترام بکنیم، ولی بیش از این دیگه نه. شما شیطان رو ببینید، در قرآن ذکر شده که شیطان خدا رو به عنوان خالق قبول داشت. موقعی که دستور سجده آمد به خدا متعال عرض کرد که خلقتنی من نار و خلقته من طین، خدای من رو از آتش خلق کردی، آدم رو از گل خلق کردی، من بر آدم سجده بکنم؟ ببینید خالق بودن خدا رو اعتراف کرده. مشکل شیطان این بود که تکلیف خدا رو بر نمیتابید. اونجایی که خداوند متعال دستور داد که اسجدوا لآدم، اینجا این رو نتونست اطاعت بکنه و زیر بار بره. بعضی از انسان‌ها هم همینجورن، خدا رو قبول دارن به عنوان خالق، پشت دلاراشون هم می‌نویسن ما به خدا ایمان داریم، کلیسا هم بسته نیست روزای یک شنبه. اما اگر بخواد خدا و دین تو عرصه زندگی حضور پیدا کنه، دستورات الهی بخواد متوجه بشه تو تمام عرصه های زندگی، تو اقتصاد، تو بازار، تو هنر، تو ورزش، تو دانش و تحصیلاتمون، تو روابط اجتماعیمون، تو مدیریت هامون، تو حکومتمون، اگر بخواد دین و دستورات الهی اینجا بخواد بیاد و مدیریت ما رو به عهده بگیره، به هیچ وجه بر نمیتابن. فرهنگ سکولاری که قرنها شکل گرفته بعد از رنسانس و به خصوص به هر حال تو این دوره‌های اخیر و متاسفانه یک فرهنگ غالبی شده تا حدی، همین هست دیگه. خدا رو به اون عنوانی که دخالت تو زندگی نکنه قبول داره ولی نه بیشتر. خب بابا این کاری نداریم، خیلی به این نمیخوایم بپردازیم. این دسته از انسان‌ها همونجور که خداوند متعال در اوت و شیطان فرمود کان من الکافرین، این کفره. اینکه کسی خالقیت خدا را قبول داشته باشه ولی ولایت خدا و سرپرستی خدا رو بر امور زندگی، چه تشریعی چه تکوینی، نپذیره، این که کفره. و اما دسته دوم انسان‌ها کسانی هستن که قبول دارن که خدا در تمام عرصه‌ها همه کار است، هم در عالم تکوین، در عالم هستی خداوند متعال مقدرات رو او رقم میزنه. مرگ به دست او، زندگی به دست او، رزق به دست او، عافیت و بلا به دست او هست. همه اینها رو قبول دارن. در عالم تشریع هم حلال و حرام ولایتش با خداوند متعال هست. او هست که باید تعیین بکنه تو عبادات چیکار بکنید چیکار نکنید، تو معاملات چی حلاله چی حرام هستش، ازدواجتون چجوری باشه، طلاقتون چجوری باشه، ارثتون چجوری باشه. تو تمام احکام و قوانین پروردگار عالم هستش که ولایت تام داره. همه اینا رو این دسته دوم قبول دارن. منتها مشکل این دسته دوم که شاید بسیاری از ماها تو این دسته دوم قرار بگیریم این هستش که در این حال که میدونیم خدا همه کار است، اما یه جاهایی با خدا درگیر میشیم، حالا یا تو مقدراتش یا تو احکام، یه جاهایی با خدا متعال درگیر، تسلیم نیستیم، راضی نیستیم و حتی گاهی موقعها نعوذ بالله یه جاهایی ظلم میدونیم. حالا من مصادیقی رو ذکر میکنم، ببینید تو بین خودمون گاهی موقعها این چیزها پیدا میشه. ما هممون میدونیم که مرگ و میر به دست خداست، اما یه جاهایی هست که شما ببینید بعضی از افراد تو این مسئله اگه نسبت به عزیزانشون یه مرگ و میر صورت بگیره با خدا درگیر میشن و یه چه بسا خدایی نکرده حرفای نامربوط هم بر زبان جاری بکنن. من یه مرتبه توی بیمارستانی بودم، یه بنده خدای پشت در به اتاق عمل بود. حالا درسته مریض داره، بالاخره گاهی موقع تو اون حالت یه چیزایی از دهان آدم خارج میشه که اختیاریش هم نیست، ولی به هر حال بلند بلند چون فریاد میکشید دیگه حالا همه میشنیدن. برای خدا متعال داشت خط و نشون میکشید که خدایا اگه این مریض ما رو شفا دادی که دادی، اگه شفا ندادی نه من نه تو، نه نمازی میخونم نه کاری دیگری میکنم، هیچ. ببینید قبول داره که شفا دست خداست، ولی میگه اونی که من میگم، اونی که تو تقدیر میکنی من نمیتونم قبول بکنم. تو تشریع هم همین جوره، تو قوانین هم همین جوره. گاهی موقع ها مثلا فرض کنید اعتراض میشه که چرا ارث زن باید نصف ارث مرد باشه، دیه زن باید نصف دیه مرد باشه. حالا شما بیا بگو که وضعیتش خب تو قرآن ارث زن نصف ارث مرد باشه، تو قرآن هست. میگی منم میدونم تو قرآن، من اعتراضم به همونجاست، من همون رو درست نمیدونم. ببینید این درگیر شدن دیگه با احکام الهی.